سلام و صبح شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. افغانستان هنوز هم از جمله فاسدترین کشورهای جهان است. آمادگی های جدی برای مراسم گشایش پروژه تاپی در ولایت هرات و جرمنی از روسیه و ایران خواسته است بالای حکومت سوریه فشار آورند تا قتل عام را بس کند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان شفافیت بین المللی می گوید افغانستان هنوز هم از جمله فاسدترین کشورهای جهان است. بخش افغانستان پروژه تاپی فردا در هرات گشایش می یابد. حمله انفجاری بر سفارت امریکا در مونتنگرو و عزل نواز شریف به حیث رهبر حزبش بر اساس تصمیم تازه است در محکمه پاکستان. تفصیل خبرها. سازمان شفافیت بین المللی یا Transparency International در شاخص سال 2017 میلادی این سازمان که دیروز نشر شد گفته است افغانستان هنوز هم شامل کشورهایی است که بیشترین فساد اداری در آن وجود دارد. در شاخص سال 2017 میلادی افغانستان از لحاظ سطح فساد اداری در بین 180 کشور جهان در ردیف 177 قرار دارد، پاکستان در ردیف 170 و ایران در ردیف 130 قرار دارد. جزئیات در جریان امین برنامه. مقامات ولایت هرات در آستانه تدابیر شدید امنیتی برای مراسم گشایش پروژه تاپی از تسلیم شدن یک گروه 10 نفری مخالفین به حکومت خبر دادند. محمد آصف رحیمی والی هرات بر رادیو آزادی گفت این گروه در ولسوالی گذره مشغول فعالیت‌های ضد حکومتی بودند و با آنها وظیفه داده شده بود مراسم گشایش تاپی را سبوتاژ کنند، ولی راه صلح را برگزیدند. محمد ایوب علیزی قماندان همین دسته مخالفین میگوید ایران با آنها کمک مالی و نظامی میکرد و حتی شماری از اعضای همین گروه در ایران آموزش هم دیدند.
پرزه میده میره مداخل ایران در روز در 15 روز بیشتر وقت نمیده که مداخل هر شهر ایران که میری اونجا 100% هر کدوم که ما نفر تازه نفس که میبریم اینجا آموزش میده. ولی
جزئیات این خبر رو هم در جریان همین برنامه میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در مراسم سپردن بیرق مزین شده با 1,000,000 امضای مردم هرات به وزارت اطلاعات و فرهنگ شرکت و سخنرانی کرد. این بیرق با بزرگی 10,000 متر مربع دیروز در صحنه قصر دلکوشا هموار شده و برای حمایت از دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با امضای 1,000,000 شهروند هرات مزین شده بود. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی حین سپردن این بیرق گفت که این بیرق و امضای 1,000,000 شهروند هرات روی آن تعهد حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را تجدید می کند. آل هم چند خبری از جهان. سفارت امریکا در پودگوریکا مرکز کشور مونتنگرو به کارمندان سفارت مشوره داده است به سفارت نروند. این هشدار بعد از آن داده شد که یک مرد ناشناس یک وسیله منفجره را بر ساختمان سفارت پرتاب کرده و خودش را هم منفجر ساخت. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه های آینده می شنوید. ستره محکمه پاکستان می گوید شخصی که از مقام دولتی سلب صلاحیت شد نمی تواند رهبری یک حزب سیاسی را به عهده داشته باشد. بر اساس این فیصله که ستره محکمه پاکستان که دیروز صورت گرفت، نه تنها نواز شریف از رهبری حزب مسلم لیگ باید عزل شود، بلکه تمام تصامیمی که توسط وی به حیث رهبری این حزب بعد از برکناریش از صدارت گرفته شده هم لغو می شوند. متحدین نواز شریف این حرکت از طرف محکمه پاکستان را یک انتقام سیاسی دانسته می گویند احتمال دارد که اردوی قدرتمند پاکستان عقب این تصمیم قرار داشته باشد. جرمنی از روسیه و ایران خواسته است بالای حکومت سوریه فشار بیاورند تا قتل عام را در حومه شهر دمشق پایان دهد که به گفته یک نهاد مستقل ناظر در جریان دو روز حداقل 250 فرد ملکی کشته شدند. یک سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز گفت بدون حمایت روسیه و ایران رژیم بشار اسد قادر نمی بود آنچی را که امروز می کند انجام دهد. رژیم سوریه باید آمادگی بیشتر برای مذاکرات صلح نشان دهد. رسانه های نایجیریا می گویند اردوی این کشور دیروز 76 دختر مکتب را که بعد از یک حمله توسط گروه تندرو بوکو حرام ناپدید شده بودند نجات داد. این دختران در سرحد بین ولایت‌های برنو و یوبی از چنگ بوکو حرام رهایی یافتند. مقامات گفتند گمان می‌رود شمار دیگری از دختران هنوز هم لادرک باشند. بوکو حرام در اپریل سال 2014 نیز 270 دختر مکتب را در منطقه چیبوک ربوده بود که تنها 60 تن آنها تا حال توانستند فرار کنند. بعضی از آنها به میانجیگری آزاد شدند و 100 تن دیگر هنوز هم در چنگ بوکو حرامند. از آغاز شورش های بوکو حرام در سال 2009 در نایجیریا که پرنفوذترین کشور افریقاست تا به حال 20,000 نفر کشته شدند و 2,000,000 تن دیگر از خانه هایشان فرار کردند. و خبر آخر که رئیس جمهور اوکراین روسیه را یک کشور متجاوز خوانده است. پترو پروشنکو در جریان شهادت در محاکمه که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور قبلی این کشور دیروز همچنان گفت روسیه یک جنگ پلان شده و هماهنگ را بر ضد اوکراین به پیش می‌برد. آقای پروشنکو در یک ارتباط ویدیویی با محکمه که در آن ویکتور یانوکوویچ به اتهام خیانت محاکمه می‌شود گفت در سال 2014 میلادی زمانی که بعد از تظاهرات طرفدار اتحادیه اروپا یانوکوویچ به مسکو فرار کرد روسیه پلان اشغال چبه جزیره کریمیا را تطبیق نموده جدایی طلب‌ها را در شرق اوکراین در چند منطقه حمایت کرد. پایان اخبار. ساعت 9:07 دقیقه که صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. گفته می شود افغانستان هنوز هم از جمله فاسدترین کشورهای جهان است.
مامور عادی در اونجا به محکمه حاضر شد و افرادی دخیل و مهم که معین وزارت بود و یک از آدمای متنفذ مزار بود و به محکمه حاضر شد.
در حالی که آمادگی های جدی برای مراسم گشایش پروژه تاپی در ولایت هرات گرفته شده است، مقامات می گویند
به اینا از طرف دشمنان مردم افغانستان گفته شده بود که اینا پروژه افتتاح تاپی را اینا تخریب بکنند، سبوتاژ بکنند، اما اینا درک کردند که منافع مردم افغانستان، منافع نسل‌های آینده افغانستان در این است که همچو پروژه های بزرگ زیربنایی افتتاح شود.
مرور به روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما بانین. باز هم خوش آمدین شنوندی عزیز، رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون هستم. تشکر که با ماستین. یک سازمان بین المللی نظارت از فساد اداری گفته افغانستان هنوز هم در جمله کشورهای معصوب میشه که بیشترین فساد اداری در اونجا موجود است. در شاخص سال 2017 عبدی سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی انترنشنال، افغانستان از لحاظ سطح فساد اداری در بین 180 کشور جهان در ردیف 177 قرار دارد. ای در حال است که حکومت افغانستان بار بار با تأکید گفته که در بخش مبارزه با فساد مصمم است. آرش همایون جزئیات دارم.
سازمان شفافیت بین المللی که در برلین مستقر است، در شاخص سال 2017 میلادی این سازمان افغانستان را در زمره کشورهای شمرده است که هنوز هم بیشترین فساد اداری در آن وجود دارد. سازمان شفافیت بین المللی می گوید افغانستان به حیث یکی از فاسدترین کشورهای جهان باقی مانده و در زمینه پیشرفت در امر مبارزه با فساد اداری در سال گذشته ناکام بوده است. در این شاخص افغانستان در بین 180 کشور جهان در سطح فساد اداری در ردیف 177 قرار دارد. سوریه، سودان و سومالیا به ترتیب در ردیف های بعد از افغانستان قرار گرفتند. اما حسین فخری رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان با ابراز این که در سال گذشته در زمینه مبارزه با فساد در افغانستان پیشرفت های هم صورت گرفته است می گوید.
ولی این پیشرفت ها کافی نیست و بعضا مسائل سیاسی و اقدامات گزینشی همین مبارزه با فساد در چالش مواجه می کنند.
حسین فخری می گوید تنها در سال جاری بیش از 60 دوسیه فساد اداری توسط اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان به لوی سارنوالی این کشور سپرده شده که قضایای سنگین می باشند. به گفته آقای فخری ولی افرادی که به محاکم حاضر می شوند افراد کلیدی نیستند.
چنانچه دو روز پیش هم یک دوسیه مربوط جعل و تزویر و مربوط وزارت حج و اوقاف محول محکمه شد، ولی یک مامور عادی در اونجا به محکمه حاضر شد و افراد دخیل و مهم که معین وزارت بود و یک از آدم های متنفذ مزار بود و در محکمه حاضر شد. با این رقم اجراعات متاسفانه نمیتونیم قناعت مردم خود و قناعت مراجع بین المللی ما به دست بیاریم.
این در حال است که حکومت افغانستان بارها با تاکید گفته است در امر مبارزه با فساد اداری مصمم است. سازمان شفافیت بین المللی سرکوب سازمان‌های غیر دولتی یا NGO‌ها و مطبوعات را توسط حکومت‌ها با سطح فساد مرتبط دانسته می‌گوید بیشتر کشورها در مبارزه با فساد اداری حرکت بطی داشتند. در شاخص سال 2017 میلادی این سازمان که 21 فوریه نشر شد، پاکستان در ردیف 117، ایران در ردیف 130، تاجیکستان در ردیف 161، ازبکستان در ردیف 157 و ترکمنستان در ردیف 167 قرار گرفتند. در شاخص سال 2017 میلادی سازمان شفافیت بین المللی، نیوزیلند با کمترین سطح فساد اداری در صدر جدول قرار دارد و کشورهای دنمارک، فنلند و نروژ به ترتیب در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند.
پوشش خبری آغاز پروژه تاپی. روز جمعه در ویژه برنامه‌های رادیو آزادی.
گروهی از مخالفین مصالح دولت که قصد حملات تخریبی در جریان مراسم افتتاح تاپی در شهر هرات داشتند به پروسه صلح پیوستند. قمندان این گروه گفته که اونا از سوی ایران حمایت می شدند و در این کشور آموزش هم بعضی از اونا دیدند. با این حال معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان هشدار داده که کشورهایی که از تروریستا در افغانستان حمایت می کنند باید بفهمند که روز آتش نامنی ها دامن خودشان خواد گرفت. خوب خواد گرفت. شاپور صابر جزئیات دارم.
این گروه 10 نفری از مخالفان مسلح دولت که در ولسوالی گذره ولایت هرات سرگرم فعالیت‌های ضد دولتی بودند به پروسه صلح پیوستند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید این گروه هراس افکن قصد داشتند تا مراسم افتتاح پروژه تاپی در شهر هرات را مورد حملات تخریبی قرار دهند.
به اینا از طرف دشمنان مردم افغانستان گفته شده بود که اینا پروژه افتتاح تاپی را اینا تخریب بکنند، سبوتاژ بکنند، اما اینا درک کردن که منافع مردم افغانستان، منافع نسل‌های آینده افغانستان دهی است که همچو پروژه‌های بزرگ زیربنای افتتاح شود.
محمد ایوب علیزایی قمندان این گروه دنفری از مخالفان مسلح دولت میگوید آنان از سوی ایران پشتیبانی مالی و نظامی شده و تا اعضای آن در سفر به آن کشور آموزش‌های جنگی و استفاده از سلاح مختلف را فرا گرفتند.
پرزه میدم میرم داخل ایران در روز در 15 روز بیشتر وقت نمیده که داخل هر شهر ایران که میری اونجا 100% هر کدوم که ما نفر تازه نفس که میبریم اینجا آموزش میده. ولی
با این حال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان گفت نیاز است تا ادعای این افراد از سوی مقامات استخباراتی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. آقای مراد که در هرات با خبرنگاران صحبت می‌کرد به کشورهایی که مخالفان دولت را پشتیبانی می‌کنند هشدار داد که روزی آتش ناامنی دامن خودشان را خواهد گرفت.
او کشورهایی که واقعیت در این پروسه اگر دخیل هستند اونا باید فرداهای نسل خودشان را در نظر بگیرن که این آتش دامنگیر خود از اونا نشه. با اول لحاظ ما می‌خواهیم که افغانستان یک کشور به آلایشی باشند که هیچ گاهی همسایه ما احساس نگرانی نداشته باشند.
مقامات در ولایت هرات میگن که این افراد به خاطر حمایت از پروژه تاپی به پروسه صلح پیوستند. قرار است روز جمعه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با مقامات ارشد کشورهای ترکمنستان، هندوستان و پاکستان پروژه تاپی را در ولایت هرات افتتاح کنند. از دروز بین سو سرکای منتهی به ساختمان ولایت و محلاتی که مربوط به مکان افتتاح مراسم تاپی می شود بروی ترافیک کاملا مسدود شده است. در پلوی این نیروهای مشترک امنیتی در ولایت هرات همراه با بیش از 2000 نیروی اضافی که از کابل و برخی دیگر از ولایات کشور به ولایت هرات اعزام شده سرگرم تامین امنیت مراسم تاپی در نقاط مختلف شهر و ولسوالی‌های این ولایت هستند. اداره ملی در ولایت هرات به خاطر تامین امنیت بیشتر این مراسم روز پنجشنبه را رخصتی عمومی در هرات اعلام کرده و گشت و گذار وسایل نقلیه مردم را در روز جمعه در شهر هرات ممنوع اعلام کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در منطقه میمونیم. باشنده های ولایت فرا هم پروژه تاپی را برای ولایت خود به حد مهم خوانده و میگن که در راستای عملی کردن این پروژه با دولت 100% همکار خواهد بودن. احمد شافت رد جزئیات داره.
برخی از باشندگان ولایت فرا صحبت با رادیو آزادی میگن که پروژه تمدید پایپلاین گاز یا تاپ برای ولایت فرا بسیار مهم بوده و باید ملت و دولت هر دو در راستای امرشان این پروژه تلاش نمایند. به گفته آنها یک پروژه منطقه‌ای و کشوری بوده و میتواند سوی در رفاه اقتصادی ولایت فرا و از طرف دیگر در بخش صلح و ثبات نیز موثر باشد. آنها از دولت، مخالفان مسئله دولت و مردم میخواهد تا این فرصت طلایی را از دست نده و برای عمل شدن این پروژه تلاش بیشتر کند.
در تاپ پروژه واکن هم چی مهم پروژه ده د لپاره خصوصا د فرا ولایت لپاره چې د فرا ولایت څخه د پروژې تیریږي او کیدای شي د فرا ولایت خلک هم د دې پروژې څخه مستفید شي او د امنیت په برخه کې هم د فرا امنیتي وضعیت ډیر ملون لري چې مهم ملون زما په نظر دا دی چې یو د بخش آباد د بند حیاتي پروژه ده چې د فرا ولایت د خلکو لپاره ډیر یو مهمه پروژه ده او د فرا خلک د څو لسیزو راهیسې د ارمان لري چې دا پروژه سرته ورسیږي.
ټاپي پروژه چې یو ملی پروژه ده د اقتصادي لحاظه ارزش لري افغانستان ته موږ کولی سو دغه پلین څخه ګاز به افغانستان ته دغه د ترانزیت له درکه چې ګاز پاکستان او هندوستان ته ځي هم محصول واخلو. د دې سره سره 2000 کسان مستقیم د په دې پروژه کې کار کوي.
از سوی دیگر مقامات محلی ولایت فرا نیز پروژه تاپی را یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی این ولایت عنوان میکند. به گفته مسئولان محلی پروژه تاپی نه تنها یک پروژه ملی بلکه کشوری بوده و منافع چندین کشور از جمله پاکستان، هند و ترکمنستان در آن دخیل می باشد. محمد انس رسولی معاون مقام ولایت فرا میگوید که کار این پروژه به روز جمعه در خاک افغانستان آغاز خواهد گردید و به زودی به ولایت فرا نیز میرسد. به گفته او باشندگان ولسوالی های بلابلوک، گلستان و بکوا که این پروژه از مسیر آن میگذرد قبلا به آنها وعده نموده است که راستای عمل شدن این پروژه کمک خواهد کرد.
رادیو آزادی. ساعت 9:20 صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. شنوندی عزیز، رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست، بی طرفانه و صادقانه. خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شماها میگذارم. حال همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد سهم زنان در اداره های قضایی افغانستان تمرکز کرده است. زینب فایز، یک کارمند در اداره لوی سورنوالی قندهار، بر روزنامه گفته که هدف زندگیش همین است تا نسل جدید زنان افغان توانمند باشد. این زن 28 سال از 2 سال به این سو در لوی سورنوالی قندهار کار میکند. خانم فایز به گاردین گفته که برای یک زن خیلی مشکل است تا در دفتری که همه ایشان مردان هستند کار کند. روزنامه به نقل سازمان ملل متحد هم نوشته که میگوید نظام قضایی افغانستان در مساعد ساختن شرایط کار برای زنان ضعیف بوده تا در نتیجه به مشکلات رسیدگی شود که زنان افغان با آن روبرواند. گاردین در اینجا گفته های اورزلا اشرف، یکی از زنان فعال را هم برداشته که میگوید باید در وضعیت زنان در افغانستان تغییر بیاید. به باور وی برای تغییر در افغانستان نیاز است تا در امور قضایی سهم زنان متخصص بیشتر شود. روزنامه در صفحه دیگرش عکسای را نشر کرده و در زیرنویس آن نوشته است تصاویر برتر روز. در این تصاویر صدر اعظم کانادا دیده می شود که در معبد طلایی سکه در شهر امرتسر هند با همسر و 2 فرزندش حضور دارد. در کنار عکسای از فرانسه، کره جنوبی، فلسطین، امریکا، بریتانیا و روسیه، تصویر از یک نوجوان افغان نشر شده که یک کاغذ پران شطرنجی سیاه و سپید را به دست دارد. در کنار شادی، یک نشریه دیگر از رویداد خونین در افغانستان یادآوری کرده است. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک مقاله به تحقیقات اشاره کرده که حکومت افغانستان و نظامیان آمریکا به انجام آن تعهد کردند. آنها در مورد رویداد تحقیق می‌کنند که بین 31 جنوری و اول ماه فوریه در قندهار رخ داد. در 31 جنوری نیروهای افغان در حالی که در حمایت هوایی اردوی امریکا قرار داشتند، در منطقه بند تیمور ولسوالی میوند و منطقه ریگ ولسوالی پنجوایی عملیات کردند. باشنده های محل به گروه های مدافع حقوق بشر گفتند نیروهای افغان بر مردم تیراندازی کردند که میخواستند از ساحه جنگ بگریزند. بر اساس گزارشات در این رویداد نزدیک به 50 تن از طالبان مسلح و حداقل 20 غیر نظامی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر به نقل از یک شاهد رویداد گزارش داده که گفته است هنگامی که تیار آمد آنها تلاش کردند از ساحه فرار کنند، اما در این جریان نیروها بالایشان تیراندازی کردند. از سوی دیگر نیروهای افغان میگویند 38 تن را در جریان عملیات زنده گرفتند. به گزارش دیدبان حقوق بشر، رهبری عملیات بند تیمور ولسوالی میوند را سلطان محمد، رئیس اپراسیون این ولسوالی، به عهده داشت و مستقیما از وضعیت برای جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه قندهار، گزارش میداد. به نوشته نشریه، جنرال رازق کسی است که به صورت منظم به تخطی از حقوق بشر متهم شده. قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفته که تنها 2 غیر نظامی که با شورشیان مسلح همکاری میکردند در نتیجه مبادله آتش و فرار از محل درگیری زخمی شدند.
ستر محکمه پاکستان گفته شخصی که از یک مقام دولتی سلب صلاحیت شوه نمیتونه رهبری یک حزب سیاسی را به عهده داشته باشه. بر اساس این فیصله ستر محکمه پاکستان که دیروز صورت گرفت، نواز شریف از رأس حزب مسلم لیگ هم باید عزل شوه. آرش همایون جزئیات داره.
فیصله 21 فوریه ستر محکمه پاکستان در مورد این که زمانی که یک شخص از یک مقام دولتی سلب صلاحیت شود، نمیتواند رهبری یک حزب سیاسی را به عهده داشته باشد، راه را برای آن هموار میسازد تا نواز شریف، صدر اعظم برکنار شده پاکستان، از رهبری حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ عزل شود. بر اساس این فیصله ستر محکمه پاکستان، نه تنها نواز شریف از رهبری حزب باید برکنار شود، بلکه همه تصامیمی که توسط وی به حیث رهبر حزب مسلم لیگ بعد از برکناریش از پست صدر اعظم این کشور گرفته شده است نیز لغو می شود. این تصمیم ستر محکمه در عکس‌العمل به عرایض احزاب سیاسی مخالف پاکستان گرفته شده است که طرح قانون را به آزمون کشیدند که به پارلمان این کشور در مورد این که نواز شریف با آنکه سلب صلاحیت شده است می تواند در رأس رهبری حزب خود باقی بماند ارائه شده است. نواز شریف در ماه جولای سال 2017 میلادی توسط ستر محکمه پاکستان از پست صدارت این کشور به اتهام اخفای سرمایه در خارج از پاکستان و اتهامات فساد سلب صلاحیت شد. نواز شریف این اتهامات را رد کرده است. متحدان نواز شریف که سه بار به حیث صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه کرده است و در سال 1999 میلادی در نتیجه یک کودتای نظامی برکنار شد، این حرکت ستر محکمه پاکستان را یک انتقام سیاسی دانسته می گویند، احتمال دارد که اردوی قدرتمند پاکستان در عقب آن قرار داشته باشد.
پوشش خبری آغاز پروژه تاپی. روز جمعه در ویژه برنامه های رادیو آزادی.
شنونده عزیز، فردا در افغانستان یک روز تاریخی است. پروژه‌ای که از 20 سال به طرف امیدش در منطقه وجود داشت رسماً در هرات از سوی رئیس جمهور افغانستان، البته بخش افغانستانش، افتتاح میشه. در مورد تاپی باید گفت که نظر ایجاد چنین یک شالوله که گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند برسانه از دو دهه به این طرف وجود داشته و این نظر در دهه 1990 مطرح شد و رویاهای را برای متصل شدن منطقه از روی افغانستان ایجاد کرد، ولی جنگ ها در افغانستان باعث عدم آغاز کار عملی این پروژه در گذشته شده بود. ای قابل ذکر است که عملی شدن این پروژه قدم مهمه به سوی تبدیل شدن افغانستان به مرکز اتصال منطقه خوانده میشه و عملی شدن این پروژه همچنان امید تازی را بر رونق اقتصادی، اشتغال و صلح در کشور ایجاد کرده. این پروژه به حدود 7000 نفر در افغانستان فرصت کاری و کار و غریبی را ایجاد میکنه. خلاصه بگویم عملی شدن این پروژه خوبی های زیاد را برای آینده افغانستان در قبال دارم.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پس باید بگذریم، از فراز این بلند پس باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من را هم، نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا بابادی، چند یک شب مانده تا با آبادی مانده را در میان راه نما خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای دوست بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست نان و کاغذ پران بده ای دوست تا که از یک دیگر گره است اما از این بنبست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذریم هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود نیست گر پر نیست پروانیست ما رای آمدن از فراز این بلند پست باید بگذریم از فراز این بلند پست باید بگذریم
با ای آهنگ رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 9:30 است توجه کنین به سرخطه خبرها سازمان شفافیت بین المللی در شاخص سال 2017 میلادی این سازمان که دیروز نشر شد گفته است افغانستان هنوز هم شامل کشورهایی است که بیشترین فساد اداری در آن وجود دارد. مقامات ولایت هرات در آستانه تدابیر شدید امنیتی برای مراسم گشایش پروژه تاپی از تسلیم شدن یک گروه دنفری مخالفین به حکومت خبر دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در مراسم سپردن بیرق مزین شده با 1,000,000 امضای مردم هرات به وزارت اطلاعات و فرهنگ شرکت نموده و سخنرانی داشت. این بیرق با بزرگی 10,000 متر مربع دیروز در صحن قصر دلکشا هموار شده و برای حمایت از دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با امضای 1,000,000 شهروند هرات مزین شده بود. سفارت امریکا در مونتنگرو به کارمندان سفارت مشوره داده است به ساختمان سفارت نروند. این هشدار بعد از آن داده شد که یک مرد ناشناس یک وسیله منفجره را بر ساختمان سفارت پرتاب کرده و خودش را هم منفجر ساخت. ستر محکمه پاکستان می گوید شخصی که از مقام دولتی سلب صلاحیت شد نمی تواند رهبری یک حزب سیاسی را به عهده داشته باشد. متحدین نواز شریف این حرکت ستر محکمه پاکستان را یک انتقام سیاسی دانسته می گویند احتمال دارد که اردوی نیرومند پاکستان عقب آن قرار داشته باشد. جرمنی از روسیه و ایران خواست بالای حکومت سوریه فشار بیاورند تا قتل عام در اومه شهر دمشق را پایان دهد که به گفته یک نهاد مستقل ناظر در جریان دو روز حداقل 250 فرد ملکی کشته شدند. رسانه های نایجیریا می گویند اردوی این کشور دیروز 76 دختر مکتب را که بعد از یک حمله توسط گروه تندرو بوکو حرام ناپدید بودند نجات دادند. و رئیس جمهور اوکراین دیروز روسیه را یک کشور متجاوز خواند. باز هم خوش آمدین. حال هم گزارش در مورد اظهارات دیروز رئیس جمهور غنی که در جلسه از بزرگان قومی و جهادی در مورد سال اظهارات داشت و وحدت ملی و یک تحرک مردمی را برای ایجاد سال در کشور ضروری دانست. همکارم نسیم شفق جزئیات دارم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حاکمیت قانون و همکاری رهبران پیشین جهادی و رؤسای قومی را برای ختم جنگ جاری در این کشور مهم می‌داند. آقای غنی که روز چهارشنبه در کنفرانس ملی مشورتی صلح با بزرگان قومی، رهبران پیشین جهادی و نماینده‌های شوراهای ولایتی در ارک سخن می‌زد، در این مورد گفت:
باید حاکمیت قانون رو باید
حاکمیت قانون و اراده داشته باشیم. اگر عمل نداشته باشیم صلح نمی آید. هر کس باید خود را سفیر صلح بداند و حرکت مردمی باید در تمام افغانستان عملی شود و هر کسی که تفنگ دارد باید برایش بگوییم که تفنگش را در زمین بگذارد.
رهبران پیشین جهادی، رؤسای قومی و نماینده های شوراهای ولایتی افغانستان در حال در کابل گرد هم آمدند که حکومت این کشور در تلاش ایجاد یک اجماع ملی در زمینه صلح است. پیش از این نیز از سوی شورای عالی صلح با علمای دینی و نماینده های اقشار مختلف دو نشست مشورتی برگزار شده است. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح روز چهارشنبه در قصر سپیدار در نشست علما و رؤسای قومی گفت که برای صلح یک تحرک به وجود آمده و در مرحله است که باید گفتگو با طالبان مسلح آغاز شود.
در این قضیه یک اجماع کلان ملی وجود دارد، یک مقدار تغییرات به وجود آوردیم، تحرک به وجود آوردیم. حال آمده در هدف اصلی که آغاز مذاکره شد، یعنی در مرحله هستیم که باید مذاکره آغاز شد.
رهبران پیشین جهادی و رؤسای قومی در این نشست اعلامیه را نیز صادر کردند که در آن از حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواسته شده تا راه صلح را در پیش گیرند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در این نشست گفت که حکومت وحدت ملی متحد به انجام مذاکرات صلح است.
در حکومت وحدت ملی عزم و اراده قوی به خاطر پیشبرد عملی صلح وجود دارد. شورای عالی صلح مرجع اصلی و مرجع اساسی پیشبرد این مذاکرات است و همه ادارات و نهادهای دیگر هم کوشش های خود در این راستا با شورای عالی صلح اما هنگ بسند. این ضرور است.
این تلاش ها برای ایجاد اجماع ملی برای صلح در افغانستان در حال صورت می گیرد که کابل روز چهارشنبه هفته آینده میزبان نشست موسوم به پروسه کابل در خصوص صلح خواهد بود. حکومت افغانستان گفته است که خواست مردم این کشور برای تأمین صلح را به جامعه جهانی خواهد رسانید. در این حال تدامیچی یا ماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که برای تأمین صلح در این کشور تلاش خواهند کرد. در همین حال ودیر صافی یکی از کارشناسان سیاسی افغان میگوید تا زمانی که برای انجام گفتگوهای صلح یک آدرس بی‌طرف به میان نیاید تلاش‌های شورای عالی صلح به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
پیام‌ها و نظریات شما
ما یک شکایت داریم از کلینیک دینو که در لشکر خیل است. دوا را سودا میکنند، نمیده، هیچ کسی نمیده، دوا را سودا میکنه. و یک نفر اپندیسی بود، ملادانی بود، گفت که قطعا دوا نیست. این چی رقم کلینیک است؟ چی رقم حکومت است؟ دوا را سودا میکنه، هیچ کسی نمیده، کل شکل شده دوا را در 25 ماه سودا میکند. و سلام
برادر، از ولایت فرا گپ میزنم. یک تعداد اشخاص زورمنده توپک سالارا زمین دولتی را تقریبا 1500 جریب زمین را در غصب گرفته. در این حدرس قرار داره، این طرف شفاخانه، اون طرف لیوا، این طرف جایم اثبات، این طرف هم کوره ها که خشت می سازه. از مقامی محترم تقصیم این زمینی که 1500 جریب زمین 5 نفر غصب میکنه، چرا این مردم غریب و بیچاره بدبخت که سرپناه و نداره که با تسراهایی که 5000 روپی قیمت کرایه نشین میشنه، چرا دولت به هزاران نفر عریضه کرد از ولایت گرفته؟ چون کسی نیست که برای زنا یک نمر زمین بده. قانی محترم تقاضام داریم که همین موقع صدای ما را تا رئیس جمهور و تمام مسئولین برسنیم. منالا بیشتر وقت شما را نمیگیرم. منالا اتفید.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری، سلام بر شما شنونده های ارجمند. با امید این که از گزند روزگار در امان باشید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر میشود. در این برنامه در مورد فساد اداری صحبت میشود و مهمان ما آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشد. خب آقای سار، شما را به استادیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. خب شما میشه درباره سلامتی اداره صحبت کننده آغاز؟
به نام یاد خدا، من هم به نام خود خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلامات و احترامات خود تقدیم میکنم.
تشکر.
همونطور که شما گفتین، بدون شک فساد اداری یک موضوع است که باید مورد بحث قرار بگیره و همچنان که ما شما میدانیم فساد اداری در مقابل سلامت اداری قرار میگیرد.
بله.
بنابراین خوب است که ما ضد فساد اداری را هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. سلامت در لغت به معنی فقدان بیماری یا نارسایی در یک موجود زنده است.
بله.
این در لغت. خب اگر ما سلامت اداری را تعریف بکنیم، میگم که سلامت اداری به یک وضعیت گفته میشود که یک سازمان و یک اداره بتانه اهداف خود را دنبال بکنه و به او اهداف خود برسه و هرگاه انحرافای هم اگر پیدا میشه و زودترین فرصت او انحرافا را تشخیص بده و تدابیر لازم را به خاطر رفع او انحرافا اتخاذ بکنه. بنابراین سلامت اداری همین بود و چون ما شما میفهمیم که هر نهاد و هر اداره به خاطر دستیابی به اهداف خاص ایجاد میشه، بنابراین اگر یک اداره بتانه اهداف خود را دنبال بکنه و به اهداف خود برسد، ما توصیف میکنیم که همه اداره در یک وضع سالم قرار داره.
بله.
اما اگر نتانه به اهداف خود برسه، ما میگیم که
اداره سلامت نیست.
بله، یک اداره سالم نیست.
خب خود کلمه فساد اداری چی است و میشه در این برام کمی برای شنونده توضیح بدین؟
فساد اداری در لغت به معنی تباه شدن است. و اگر ما کلمه لاتینیش بگیریم، ما شما میفهمیم که از کرپشن است که ریشه لاتینی داره که از کلمه رمپر گرفته شده به معنی شکستن. بنابراین در فساد چیز مشکنه یا نقص میشه، معمولا یک قاعده اخلاقی یا یک قانون و یا هم مقررات اداری مشکنن. این فساد در لغت بود. اما اگر ما فساد تعریف بکنیم که فساد اداری چی است، ما به طور مختصر تعریفی که سازمان شفافیت بین الملل و بانک جهانی ارائه کرده یک تعریف بسیار زیاد خوب و مؤثر و جامع است. بر اساس تعریف نهادهای نامبرده، فساد اداری عبارت است از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب نفع شخصی است. بنابراین یک عمل اگر دو عنصر داشت، او عمل فساد اداری است. اولا اینکه یک کارمند دولتی از اختیاراتی که دولت به خاطر خدمت رسانی به مردم داده، از او اختیارات و از قدرت به خاطر نفع شخصی خود استفاده میکنه، این عمل در واقع فساد اداری است. بنابراین حتی اگر از یک ورق باشه، یک قلم عادی، تا فساد که در سطح خیلی کلانتر اتفاق میفته. بنابراین هرگاه یک کارمند دولتی یا موظف خدمات عامه از اختیارات دولتی به خاطر کسب منفعت شخصی یا فامیلی یا قومی خود استفاده میکنه، در واقع عملش فساد اداری است.
و چند نوع فساد اداری صورت میگیره و انواع فساد اداری را میشه بگوین؟
در یک تقسیم بندی فساد اداری به دو نوع تقسیم میشه. یکی فساد اداری کلان داریم و یکی هم فساد اداری خرد. فساد اداری کلان در سطح بالا اتفاق میفته و توسط مقامات عالی رتبه دولتی اتفاق میفته و مثالش متاسفانه ما در افغانستان هم زیاد داریم. آترین مثال این نوع فساد قضیه کابل بانک است.
بله.
که در اوجا 910 میلیون دلار فساد صورت گرفته.
بله. بله.
شما میبینید که در این فساد مقامات عالی رتبه دزدارن. متاسفانه این نوع فساد ما فساد کلان میگیم. اما نوع دومی که در مقابل فساد کلان قرار میگیره، او فساد خرد یا فساد جزئی است که در مقامات پایین رتبه حکومتی اتفاق میفته، که البته مثالش ما مثلا رشوت های خرد خرده که در سطح آیا در سطح مکتب اتفاق میفته یا در یک اداره که در سطح پایین اتفاق میفته، ما اینو میگیم که این فساد از نوع دوم است و فساد خرد یا فساد جزئی است.
خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاهی داریم، دوباره با موضوع فساد اداری برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع ما فساد اداری است که مهمان ماده برنامه آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای ایثار، چرا فساد در یک اداره صورت میگیره؟ عواملش چی است؟
دانشمندان عوامل متعدد را ذکر کردن، اما اگر ما بیایم در شرایط کنونی افغانستان این عوامل مورد بررسی قرار بدیم، ما با چند تا عامل میتونیم اشاره بکنیم. اولین عامل که متاسفانه زیاد تاثیرگذار است در بروز و ظهور فساد اداری، ضعف حاکمیت دولتی است. متاسفانه با سفری کردن 35 یا 40 سال جنگ، حکومت مرکزی افغانستان بسیار زیاد ضعیف شده. حالا خوکبشتای صورت میگیره تا حکومت به پای خود ساشه و یک دولت قوی جور شود، اما خب یکی از عوامل ضعف حاکمیت دولتی است. معنای از این گپی است که هرگاه دولت ضعیف باشد، نمیتونه به صورت درست قوانین در قلمرو خود تطبیق بکنه و بالای همه قلمرو خود حاکمیت داشته باشد. بنابراین این یکی از عوامل بروز فساد در شرایط کنونی افغانستان است. در بعض موارد متاسفانه نبود عزم و اراده سیاسی در رابطه با مبارزه با فساد اداری هم نشانه هایش در حکومت افغانستان وجود داره که این هم باعث شده تا فساد اداری وجود داشته باشه و متاسفانه ادامه پیدا بکنه. فقدان تامین زندگی و آینده کارکنان هم زمینه را برای فساد ایجاد میکنه. یک کارمند اگر بدانه که آیندهش تضمین نیست و امنیت شغلی نداره و معاش که میگیره نیازمندی هایش رفع نمیکنه، بنان یک عامل است به خاطری که به فساد دست بزنه. بنان اگر ما میخوایم فساد از بین ببریم، این عوامل باید ما از بین ببریم. عامل دیگه بی اطلاعی مردم از حقوق و وظایف خود است. یعنی هر قدر که مردم آگاه باشن از حقوق و وظایف خود، میزان فساد در یک جامعه کم خواهد بود. اما متاسفانه افغانستان از جمله 5 کشور است که بیشترین بی سواد را در سطح جهان داره. بنان در این نکته هم ما شما دچار مشکل هستیم که اکثریت مردم از حقوق و وظایف قانونی خود خبر ندارن. عامل دیگه ای که متاسفانه در شرایط کنونی افغانستان وجود دارد، علایق خانوادگی و خویشاوندی متاسفانه که بسیار زیاد غالب است بر ضوابط، یعنی که روابط به جای ضوابط حاکم است در ادارات. این بیشتر علت فرهنگی بروز فساد اداری در افغانستان است. همچنان که یک علت دیگر ما میتونیم ذکر بکنیم، نارسایی در نظام پاداش و تنبیه است. یعنی زمانی که در یک اداره نظام پاداش و تنبیه ضعیف باشد، بدون شک موجب بروز فساد میشه. منظور ما از این گپی است که کارکنان که خوب کار میکنند باید مورد مکافات قرار بگیرن و کارکنان که ضعف نشان میدن از خود و مرتکب فساد اداری میشن باید مجازات شوند. بنان حاکمیت قانون یعنی همین، و این زمینه رو برابر میکنه تا دیگه کارمندان دست به فساد اداری نزنن. عامل دیگهش عدم تامین شغلی است. یعنی اگر یک کارمند شغلش امنیت نداشته باشد، خود در یک اداره موقتی فکر میکنه و از آینده خود نگران میشه، بعد فرصت میگه خب ما امروز فردا در اداره باشم نباشم، اما امروز که هستم حد اکثر سوء استفاده را باید من از اداره بکنم. بنان این زمینه را به خاطر بروز و ظهور فساد اداری برابر میکنه. عامل نهمش که بسیار زیاد مهم است و باید نظام آموزشی ما بیشتر کار بکنه، مسئله اخلاق و معنویت است که متاسفانه افغان ها با سپری کردن 40 سال جنگ، نه تنها که شیرازه های مادی این کشور از بین رفته، شیرازه های فرهنگی و معنوی کشور هم متاسفانه که از بین رفته. بنابراین نظام آموزشی باید بیشتر سر احیای اخلاق و معنویت در محصلین، در شاگردان و در نسل جوان باید کار بکنه تا ما بتونیم از این طریق با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله، خب شنوندای عزیز، بحث ما روی مسئله فساد اداری بیشتر است، اما وقت برنامه اجازه نمیده در برنامه های آینده روی بعضی بخشای دیگه از فساد اداری صحبت کنیم. خب تشکر آقای ایثار از شما هم از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا هفته آینده و برنامه جدید با شما خداحافظی میکنیم. وقت بخیر.
در امتداد لحظه ها،
برنامه‌ای در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها. اجتماعی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز نوبت
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدوارم با صحتمندی و سلامتی به سر برید. گاهی به صنعت مهربافی و ظرافت های آن پی بردید؟ می دانید مهربافی یکی از صنعت های دستی افغان هاست و سابقه دیری ندارد. مهربافی بیشتر در سرانگشتان زنان افغان، به خصوص زنان و دختران روستانشین ایجاد می شود. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد قدامت و اهمیت مهربافی معلومات را تقدیم می کنیم و اینکه مهربافی اکنون در چه وضعیت قرار دارد. با ما باشید. هرگاه به تاریخ زندگی انسان نظر اندازیم، در میابیم که انسان در هر زمان به خاطر معیشت و آسوده حالی خود کارهای مختلف هنری را انجام داده است. انسان همیشه به تکاپو بوده و خواسته است از اشیای دوروبر خود چیزهای بسازد و به شکل خود را مصروف ساخته است. همین طور برای زینت گاهی از گلها استفاده نموده و گاهی هم از سنگ و چوب و آنچی مورد توجهش قرار گرفته است، آن را به نحوه استعمال نموده است که مهربافی نیز از زمره آن کارهایی است که بشر برای مصروفیت از آن استفاده نموده و چیزهای ساخته است. محمد فهیم نعیمی، دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد سابقه مهربافی میگوید:
اصلا مهره‌سازی بعد از صیقل سنگ آغاز شده. در اون زمان قدیم که بوده، یا به خاطر شناسایی برده‌هایی که در قبایل بودن در گردنشون بوده، یا فرار میکده، یا فرض مثال را غلط میکدن، باز از روی مورش میفهمیدن که به فلانه قبایل تعلق داره. و امروز فقط بر زیب و زینت گردن و دست استفاده میکنن.
آقای نعیمی می افزاید که اشیای مهره‌ای خواص متفاوت دارد و آن نوع مهره‌هایی که از طبیعت به دست می آید اثرات فوق‌العاده داشته و قیمتی اند. اما مهره‌های مصنوعی که امروز در مهره‌بافی به کار می برند نیز خالی از مفاد نیست.
خصوصیات مرائیت با وقتی که ایره از سنگای عقیق گرفتن، خود انکشاف جوسنگ لاینای عقیق سبب میشه که صدا، آواز و دید، تمام چیزایی که در طبیعت پخش میشه به خود میگیره. سبب و خاطر میگن نظر بردار است. اجناس مصنوعی که ساخته میشه یا کدام خصوصیت های طبیعی نداره، چرا؟ یا مرایل انکشافی ندارن و بنابراین صرف جلب توجه میکنن. همی که جلب توجه میکنن، از دیگر نقاط دید انسان خارج میشه، او هم نظر وردار شده میتونم، ما نه به اندازه طبیعی. اوف، مورای بسیار قدیمی که هستن 2 لک تا 3 لک افغانی قیمتش است، ولی مورای عادی که هستن 1 جلش از 10 روپیه گرفته تا 5,000 افغانی نظر به سنگ و به نظر به نوعیتش است.
قسمی که میبینیم مهربافی یکی از او کارهای دستی است که معمولاً برای زیب و زینت خانم ها از آن زیور درست میکنند و همچنان اشیا و لوازم تزئینی هم از مهره درست میگردد که در سرتاسر دنیا به اشکال متفاوت استفاده میشود. مینا، یکی از شاعران افغان، میگوید که مهربافی و زیورات مهره‌ای از بسیار قدیم رواج داشته است و حتی قدامت تاریخی آن تا یونان میرسد.
قدامت مهره‌دوزی از کشور یونان آغاز شده است و در اوایل از چوب ساخته می شدن، قسمی که چوب سراخ می کردن و بعد از آنها لاکت ها تیار می کردن و آنها را در گردن آویزان می کردن و بعد از او آیسته آیسته پیشرفت کرد و بالاخره شیشه و سنگ های قیمتی تهیه شدند و امی سند رو با پیشرفت بود و تا کتانست از هندوستان به افغانستان هم بیاید.
آریا، باشنده ولایت میدان وردک، در مورد مهربافی میگوید: من به این صنعت دسترسی دارم و از مهره های متنوع بیشتر لوازم تزئینی را تهیه می کنم که با بسیار حوصله آن را می سازم، اما از کار خود دل سرد شدیم چون بازار خوبی ندارد. او میگوید:
مهرباف هست، مهربافی میکنم همیشه و علاقه من بسیار خاص هستم. او را از بازار کیلوگکی میخریم، بسیار با مشکل بافته میشه، کار ساده نیست. چشم فشار میه، سر کمر فشار میه، هم علاقه من خاص نداریم. من کسایی را میشناسم که هقدر مهرباف مایر هستن، چین وطن ما و قدر نمیتونیم رشد داده، به اون خاطر اونا هستن بیچاره در گوشه خانه. اقتصاد ما میگیم خوب شوه و کار کنیم چی کنیم، مگه برای ما قدر فایده و اطرای زیاد ندارم. دل سر چدیم دیگه بیخی چی کنیم دیگه، او را که با وافیم هم در گوشه خانه هم افتکلش.
باید گفت مهره بافی از صنایع با ارزش است که نه تنها در افغانستان شهرت دارد، بلکه وسایل و اشیای مهره‌ای در خارج نیز علاقه‌مندان خود را دارد. رونا سلیمی، یکی از محصلین پوهنتون کابل، در مورد اهمیت این صنعت میگوید.
صنایع دستی در افغانستان قدر مردم برایش اهمیت نمیده، خصوصا در پایتخت، اما در بسیار ولایت های ما هنوز هم مردم زیاد از طریق همین صنایع دستی یعنی کارهای دستی اقتصاد خود پیش میبره، جور میکنه و به بازار عرضه میکنه و این به اقتصاد افغانستان هم بسیار خوب تمام میشه، اما در خارج واقعا بسیار زیاد اهمیت داره. ما جور کردیم که یک گلدان بسیار مقبول بود که از خارج یک دوستای ما اومدن که وقت دیدن بسیار زیاد خوش کردن و امرای خود بردن، وقت کجا برده بود که دیده بود دوستای دیگه در اوجا گرفته بود، باز واقعا زیاد خوش کده بودن، گفتم که در افغانستان بسیار استعدادهای زیاد وجود دارن که واقعا قابل قدر است.
باید گفت مهره بافی در مناطق مختلف افغانستان به انواع مختلف کار می شود و به خصوص در پیراهن‌های افغانی مهره زیاد استعمال دارد. همچنان در موزیم ملی افغانستان پیراهن‌های موجود است که در آن مهره کار گردیده است که قدامت آن به صدها سال می رسد. لیلا، یکی از دکانداران باغ زنانه شهر کابل، می گوید که مهره بافی در شهر کابل چندان بازار خوبی ندارد، ولی مهره بافی در برخی ولایات دیده می شود و زیادتر زنان مصروف مهره بافی اند.
بافتن مهره از سابق رواج بود به خاطر که مردم پکتیا، خوست و دیگر سمتای ولایات دیگر از مهره در پیرانای خود کار می گرفتن، در سرای شانه خود کار می گرفتن، در آستینای خود کار می گرفتن، بلخصوص بسیار لاکتای خوبش به گردن خود جور می کردن. مهرگکای خرد رنگ رنگ، بسیار رنگای خوب بش کسبش، پوپک تسبیح هم جور میکردن، مثلا برای چیز امی سرمدانی سابق رواج بود، برای نوک تاره که دو باید میپیچید که واز نشه، سر میشان تیت نشه، دو هم پوپک جور میکردن، از موره مویبن جور میکردن، باز در نوکای موی خود منداختن، بسیار مقبول معلوم میشد، رنگامیز بسیار خوبش.
خانم لیلا میگوید که از یک نوع مهره در لباس‌های محفلی استفاده می‌شود که من نیز با آن علاقه‌مند هستم.
یک قسم مورس به نام نیچه سفید یاد میشه، سابق یک پیرانای بود که در اون نیچه سفید کار میکردن، باز در محفلا میپوشیدن، از اونو در عروسی برادرم وقتا پوشیدیم کار کرد.
برنامه در امتداد لحظه ها یک برنامه معلوماتی در پیوند با مسائل فولکلوریک افغان ها، معرفی اشخاص و جا، رسم و رواج ها، باورها و عنعنات، قصه ها و سنت های پسندیده مردم افغانستان است و همچنان توضیحات درباره ضرب المثل ها و دو بیتی های عامیانه نیز در این برنامه گنجانیده می شود.
رابطه به بازار خرید و فروش اشیای مهره‌ای و صنعت مهره بافی مصاحبه‌ای را با یکی از دکانداران باغ شهرآرای کابل نمودیم که وضعیت کنونی مهره بافی را روشن می‌سازد.
اسمانزاده هستم، یکی از دکانداران باغ شرارا از مدز دوزی و موره.
امی خانم های موره باف یا با شما قرارداد دارن، به چه شکل کار میکنن امرایتان؟
بله، ما دما میاین یا هفته ده هفته میاین اون لباس را خلاص کدف شما برشون پولشون میدیم و دوباره برشون همون دختر دیگه دخت فرمایش از نفر بگیریم، باز ما همون فرمایش برشون میدیم.
بعض وسایل زینتی موره ای هم وجود داره در دوکان شما، قسم که ما میبینیم بعض گلدانا و شیرنیدانی و اینا هسته، اینا رو به چه شکل اینا میبافن؟ یعنی چقدر مدت شاید در بعد بگیرن، چقدر مدت شاید کار کنن؟
بله، مدت زیاده، مثلا مدت یک ماه یا دو هفته سی هفته زیادتر از اون نیست، چون که خیلی عالم دستشان رو شده، همه چیز برشون بتیم در ظرف چهار روز پنج روز تا بر ما میدوزن. خانم هستن که در طول یک ماه یک و نیم بر ما میارن.
در پهلوی ازی که موره است دیگه چی چیزا استفاده میشه در امیوی ساختن وسایل؟
این موره است و در ضمن ازو برشون آین است که جور میکنیم و قالبش رو جور میکنیم برشون میدیم و موره برشون میدیم، تان میدیم و خودشون دیگه ممو چیز را که دارن خیلی ماهر هستن در کار خود، همین چیزا رو واقعا جور میکنن. ما تا مدن مایشگاه ها کردیم، بسیار از این چیزا خوش کردن، خیلی چیز مقبول صنایع دستی خود افغانستان است.
فروشاتتون خوب میباشه باز در نمایشگاه؟
نه خیر، هیچ فروش نبود، ما این دفعه که رفتیم باغ بابور اصلا فروش نکردیم.
علتشو در چی میبینین؟
علتش همیست که افغانستان تمامش نارام هستن، پول گم شده، کار نیست، بیکاری ایجاد شده
و در دوکان چطور، آیا فروشاتتان چطور است؟ یعنی همین وسایل مورایی تا مشتری های هم داره؟
بله، یا بخصوص طرف خارجی ها میاین، خوب است فروش، نسبتا خوب است، زیاد نیست.
تشکر از خود.
تشکر شما همچنان.
مهربافی و یا هر صنعتی که در کشور به دست هنرآفرین زنان و مردان هنرمند ایجاد می شود، ایجاب می نماید تا از سوی نه تنها دولت و نهادهای مربوط مورد تشویق قرار گیرد، بلکه مردم نیز با خرید این دست دوزی ها سبب انکشاف و رشد کار کارگران صنعتی شوند تا وجیبه شهروندی خود را انجام داده باشند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.